قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی. از تاریخ کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ با شما شنوندگان عزیز رادیو جوان صحبت میکنم. خب داشتیم اصلاحاتی که در زمان ناصرالدین شاه شده براتون میگفتیم. یکی از اینا مسئله این بوده که شاه شهر شوش، استخر فارس، اکباتان، دامغان، جبل و دیگه شهرهای باستانیه که اعلیحضرت دستور دادن بدون اجازه ایشون صادر نشه، ولی قبل از که اعلیحضرت اراده بفرماین خانم دیولافوا همه رو خالی کرد برد با خودش. خانم دیولافوا اومد شوش رو تخلیه کرد. الان شما برید تخت جمشید، آثاری که رو دیوار این حکاکیایی که شده رنگی نداره، ولی الان موزه پاریس برید ببینید که سربازان دوران داریوش و خشایارشا رنگین، تصاویر رنگیه، خیلی جالبه. چه کفشای قشنگی دارن، چه جورابایی دارن، چه بند کفش دارن، چه شلوارهای خوبی، چه قباهای قشنگی، چه کلاهای جالبی، همه رنگی. مارگارت الیفانت یک خانم انگلیسیه، یک کتابی نوشته درباره کشورهای باستانی، ایران در صدرش. وقتی میخواید به ایران برسید باید از تمدنهای مختلف قبل از ایران بگذرید، ولی صفحه اول کتاب زیر امضای خودش کنارش عکس سرباز هخامنشیه، یعنی اینقدر به ایران اهم. الان کتابش هم بغل منه، بغل دست منه. مارگارت الیفان، تمدنهای اولیه. قبل از ما مصری‌ها بودن، هیتیت‌ها بودن، هر شود سومرها بودن، آکاتیا بودن، هندیا بودن، خیلی. ولی به ایران که میرسه با چه افتخاری. و جالبه که عکس صفحه مقدمه عکس رنگی سرباز هخامنشی. ناصرالدین شاه کاری نکرد، یعنی سرش کلا گذاشتن، قرار شد نصف اینا رو به ما بدن که ندادن. خب یکی از کارهای دیگه که کردن تجزیه شکر طبرستان به سرحد شکر لاهور هندوستان در حکومت نواب مصطفی قلی میرزا پیش رفت که هر ماه چند هزار من شکر سفید بسیار ممتاز فقط در خانه خلافت فرود بیامد. یعنی چی؟ یعنی دربار سلطنت، چون به تهران میگفتن دارالخلافه، و در مصارف ریختن قند و غیره به کار برده میشد. کارخانه بلورسازی جانگیر خان به معلمی موسیو ولانج نامی در 30 سال قبل ساخته شد، 30 سال قبل از 1306 هجری قمری. حاج محمد حسن اصفهانی امین دارالضرب در خطه تهران کارخانه بلورسازی دیگری اصلاح کرد. بعد کارخانه چینی سازی حاج محمد حسن همین امین دارالضرب. چرا میگفتن دارالضرب؟ برای اینکه سکه های پادشاهی رو این ضرب میکرد در به اصطلاح ضرابخانه. حاج امین‌الضرب بزرگ پدر خاندان مهدوی. افتتاح کارخانه شمریزی. خب شم خیلی مهم بود اون موقع، بیشتر مردم یا از روغن کرچک استفاده میکردن برای این روشن کردن پیسوزای خودشون. بعد لامپ روسی اومد، چراغ لامپای روسی اومد که باید از نفت استفاده کنن، و یا اینکه در خونه شم روشن میکردن. عرض شود که انتشار چرخهای ماشین درزیگری و موزه دوزی. درزیگری یعنی خیاطی و موزه دوزی یعنی چی؟ کفش دوزی. ماشین آوردن، یعنی چرخ ماشین آوردن. Thank you. ترقی اداره گازت یعنی روزنامه نگاری در ایران. ما یک گازت اخبار داشتیم میرزا صالح شیرازی زمان محمد شاه قاجار چند شمارش رو انتشار داد. مرحوم سید حسن تقی‌زاده گفت من یه شمارش رو در موزه مطالعات آسیایی لندن دیدم، شاید یه تعدادی، حالا نمیدونیم تعدادش چقدر بوده، یکیش در لندنه. روزنامه گازت اخبار بود، بعد وقایع اتفاقیه بود، اینا هیچ کدوم مال مردم نبود، مال دولت بود. بعد در هندوستان چند تا روزنامه به زبان انگلیسی ستونهایی به زبان فارسی در هر شماره چاپ میکردن، حروف چینی میکردن، چاپ میکردن. و در ایران ما روزنامه رسمی ما همون گازت بود زمان محمد شاه، اونم میرزا صالح شیرازی که تخصصش روزنامه نگاری و بسمه بود، بسمه یعنی چاپ. سالها بعد این روزنامه تبدیل شد به روزنامه ایران، جریده رسمی دولت الیه، روزنامه ملتی، روزنامه علمی، روزنامه مریخ یعنی روزنامه مال وزارت جنگ، روزنامه فرهنگ، روزنامه دانش، روزنامه تبریز، روزنامه اردوی همایون، ژورنال ال دی پرس که بنده نگارنده به خط و زبان فرانسه ایجاد کرده، روزنامه اطلاع، روزنامه شرف که فقط عکسای رجال زمان قاجار رو چاپ میکرد، زمان مظفرالدین شاه شد شرافت مظفری، شرف ناصری بعد شد شرافت مظفری. بعد در اصفهان هم ظل السلطان یه روزنامه دستور داد چاپ بکنن و همینطور در بعضی از کشورهای همسایه ما مثل عثمانی، مثل قفقاز روسیه، مثل مصر، تعدادی روزنامه هایی که خیلی از روزنامه های داخل بهتر بودن چاپ شدن. روزنامه حبل المتین عرشبت چاپ به هندوستان بود، فکر کنم در کلکتی یا بمبئی چاپ می شد، به ایران ارسال می شد. خیلی جالبه، با کشتی ارسال می شد و به ایران که می اومد بعد از یه هفته به ایران می رسید نمی دونید مردم چه استقبالی می کردن. و این روزنامه حروف چینی بود و یک شخصی بود به نام زین العابدین تقیف، ایرانی بود در قفقاز، چون قفقاز مال ایران بود دیگه. این دستور داد 500 شماره این روزنامه رو مشترک شدن فرستاد نجف و کربلا و سامره. این روزنامه باعث میشه کتابایی مثل سفرنامه ابراهیم بک به قلم میرزا زین العابدین مراغی منتشر بشه، اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، یا مسالک المحسنین و یا اغلب کتابهایی که در ملت ایران تأثیر میذاره. ملت ایران عوض میشه، ملت ایران مترقی میشه، متحول میشه و میگه ما هیچ دست کمی از خارجی ها نداریم. چاپ خیلی در ایران تأثیر داشت، مخصوصا چاپ کتاب و مخصوصا چاپ روزنامه‌ای که در خارج بود. ما تا زمان مظفرالدین شاه روزنامه خصوصی نداشتیم، مگر در خارج مثل کوکب و مثل حبل المتین و خیلی از این روزنامه هایی که در خارج منتشر می شد، در مصر، در ترکیه عثمانی، در قفقاز روزنامه حکمت، روزنامه ثریا، اینا همه در خارج از ایران ایرانی ها رو عوض کرد. یکی از کارهای دیگه ایجاد وزارت علومه. ما تشکیل هیئت دولت بدیم، زمان ناصرالدین شاه رو میگم، ریاست عظمای دارالشورای کبرا، یه مجلس سنا بوده که ناصرالدین شاه بعد از رفتن به اروپا هوس کرد راه بندازه. اینا آدمای جالبی نبودن، تنبل، در خانه می نشستن، نمی رفتن به وزارت خونه، وزارت خونه فقط همون محوطه ارک بود دیگه. و هر روز نهار و شام و چایی و قهوه و شربت و در تابستان بستنی و طالبی و اینا وقت خودشونو فالوده میخوردن، تلف میکردن. این ریاست عظمای دارالشورای کبرا رو که رئیسشم میرزا علی خان امین الملک بوده، امین الدوله بعدی، تو کتاب خودش نوشته هیچ صحبت حسابی نمیشد، مینشستن حرفای بی خود و بهبه و چهچه، هیچ کاری نمیکردن، قانونی هم نمیگذشت، اصلا هیچ جنبه نداشت. یعنی مجلس شورای ایران همون مجلسی بود که بعد از مشروطه تشکیل شد. ایجاد وزارت تجارت، ایجاد وزارت دربار اعظم، ایجاد وزارت فواید عامه مثلا راه و صنایع و بازرگانی، ایجاد وزارت پست ممالک محروسه، ایجاد وزارت امور دول خارجه، ایجاد وزارت وظایف و اوقاف، ایجاد وزارت رسائل خاصه، ایجاد وزارت خالصه دیوان، ایجاد وزارت فلاحت و زراعت، ایجاد وزارت بحریه. این خیلی خنده‌دار بود، یه کشتی پرسپولیس با زمان ناصرالدین شاه خریده بودیم. این موضوع رو کرزی میگه، اگر شاه یه سفری میخواست بره اینو با توپ بندازن. احمدشاه وقتی سوار این کشتی شد خیلی وحشتش گرفت، یعنی همش میترسید غرق بشه. بعد وزارت بحریه با یه دو سه تا کشتی توی جنوب بود، کشتی شوش و کشتی همین پرسپولیس و بعدم کشتی مظفری. ایجاد وزارت نظام، یعنی وزارت دفاع، وزارت جنگ. ایجاد وزارت غورخانه مبارکه، ایجاد وزارت نظام، ایجاد وزارت تلگراف، ایجاد وزارت بقایای حکام. یعنی یک حاکم خراسان یا آذربایجان یا خوزستان وقتی مالیات نمیداد یه وزارتخونه داشت که رسیدگی میکردن، تلگراف میکردن و سوال میکردن، بقایای حکام رو میگرفتن. ایجاد وزارت صنایع، ایجاد وزارت معادن، ایجاد وزارت انتباعات ممالک محروسه. معمولا این وزارتخونه یه سالن یا دو سالن بیشتر نداشت. باقی صحبت بماند برای برنامه آینده. خدا نگهدارش.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شود.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
به نام خدا. سلام، من زینب کلات هستم.
منم ریحان ذوالفقاریم.
خب اینجا برنامه چیکاره بشمه. همونطور که میدونید ما این چند روز توی پارک آب آتش هستیم. اگر که برنامه‌مون رو نشدیدین، قسمت قبلی برنامه رو میتونین از طریق کست باکس بشنوین و لذت ببرین.
سلام، وقتتون بخیر. شما خودتون معرفی کنید.
سلام، من نگین رسولی هستم.
چند سالتونه؟
الان 26 سالم تموم شده دیگه. دانشگاه خواجه نصیر فیزیک خوندم، اختر فیزیک. کارم هم تخصصی آموزش نجوم به کودکان و برگزاری اردوی آسمان نماز توی مدارس یا حالا جای عمومی.
علاقه من شدیم به این رشته؟
والا راستیت اولش علاقه من نبودم، بعدش با فضای نجوم و آسمان شب و اینا که آشنا شدم، یهو دیدم که نه، این واقعا اون چیزی که بهش علاقه مندم و دوست دارم ادامهش بدم. یعنی اون هم شکلی خیلی اتفاقی بود، این آشنایی ما با نجوم.
از کی آشنا شدین؟ یعنی
همون موقع که دانشجو بودم. آها. اون موقع که دانشجو بودم
بعد از اینکه رشته نجوم رو انتخاب کردم.
آره، البته رشته نجوم ما نداریم توی کارشناسی، رشته فیزیکه، ارشدش میشه اختر فیزیک.
ولی به خاطر علاقه خودتون این رشته رو انتخاب نکردید؟
نه، نجوم فیزیک رفتم بخونم که برم فیزیک پزشکی. بعد یهو از اختر فیزیک سر در آوردم.
خب از فاز اینجا میگین برامون که دقیقاً چیکار می‌کنی؟
آره حتما.
چون به عنوان یکی از مسئولین اینجا هستیم.
آسمان نمای دیجیتال در واقع شبیه ساز دیجیتالی آسمان شب هستش که ستاره ها، سیارات، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، چیزایی که ما امکان دیدنشون توی شهرهای بزرگی مثل تهران که آلودگی نوری وجود داره رو نداریم، آسمان نما بهمون کمک میکنه که بتونیم پدیده های آسمانی رو بهتر ببینیم، سیاره ها رو بهتر ببینیم، ستاره ها رو ببینیم، صورت های فلکی رو بتونیم ببینیم. برای علاقه مند کردن خیلی مناسبه.
یعنی کمک میکنه به بچه‌هایی که بیان با رشته نجوم آشنا.
آره، بشن. در واقع آسمان نما چیزی نیست که به شما نجوم یاد بده. یعنی نمیاید اینجا آره که منجم از توش بیایم بیرون. فقط شما رو علاقه مند میکنه. یعنی یک سری کلید واژه ها فقط به گوشتون میخوره که باعث میشه که حالا یه سری تصاویری که میبینی، یه سری چیزایی که میشنویم براتون جذاب باشه و به این رشته علاقه مند بشین.
خب الان اگه برگردید به عقب، دلتون میخواد که این وضعیت رو تغییر بدین یا دلتون میخواد رشته‌تون رو عوض بکنین؟
نه، این کار خیلی دوست دارم به خاطر اینکه وقتی که در مورد آسمون با بچه‌ها صحبت می‌کنم خیلی هیجان زده میشن و اون هیجان زدگیشون برام خیلی جذابه. اون نگاه پر از تعجبی که دارم، شگفت زدگی که دارم، به نظرم خیلی جذاب.
این هیجان اوایل هم برای خودتون بود که؟
آره. من اصلا خودم سر یه داستانی که با نجوم آشنا شده بودم اصلا انقدر شگفت زده شده بودم که خودم داشتم گریه میکردم.
میتونی داستان رو برام تعریف کنی؟
من اولین باری که فهمیدم که نوری که ما از ستاره ها میبینیم مال الانشون نیست و مربوط به گذشتشونه. بستگی به فاصله ای که از ما دارن داره. واقعا نمیتونستم اینو باور بکنم، اینکه ممکنه یه ستاره میلیون ها سال پیش مرده باشه ولی ما نمیدونیم اینو و میلیون ها سال بعد تازه متوجه میشیم. یعنی یک ستاره ای که الان لحظه مرگش رو داریم توی آسمون میبینیم، یک صحابی که داریم میبینیم، اون ستاره آره ممکنه که میلیون ها سال پیش از بین رفته باشه و ما الان تازه داریم متوجه میشیم. من این مزام خیلی شگفت انگیز بود.
خب پس ما خیلی مشتاقیم که بریم این آسمان نمای دیجیتال رو ببینیم. اگه زحمت از نزدیک براتون توضیح بدیم خیلی جذاب میشه. تو خودم رشتم بدیم مشتاق شدم که ببینم.
آره خیلی هم عالی، واقعا خیلی هم جالب.
سلام
هستم. سلام.
ببخشید
بفرمایید. ما هم
کفشاتون در بیارید. همین
الان ما داریم وارد یه فضای خیلی تاریکی میشیم.
همیشه اینجا برای بقیه هم که میان آهنگ اینترستلار پخش میکنیم.
بگراند.
حالا میتونیم بگراند ریل بذاریم یا بعد بگراند چیز بذاریم،
هر کدوم که به نظرت خودتون
میخواییم بذاریم. آره به نظر من بذاریم، فکر کنم
ما منتظریم که با این آسمان نمای دیجیتالی هر چی زودتر مواجه بشیم.
آره مواجه بشیم.
رادیو ما لاین این
کاملا بر مبنای علم ساخته شده دیگه، اصلا
تخیلی توش تخیل توش داره. بالاخره یه بخشی مثلا سفر به کرمچاله و رفتن نزدیک سیاه چاله واقعا چیزیه که الان بشه انجام داد.
آره توی ژانرش هم حتی نوشته تخیلی.
آره واقعا تو ژانر تخیلی، ولی اون نکاتی که نزدیک کرمچاله اتفاق میفته، صحنه‌هایی که می‌بینن خیلی از نظر علمی روش کار شده و خیلی درست و اصولیه. مشاور علمی خود و خود فیلم اینترستلار کیپتورنه. کیپتورن خودش برنده نوبل فیزیک هست، یکی از بزرگترین فیزیکدان‌ها هست. این آدم مشاور علمی پروژه بوده، همه صحنه ها همه اتفاقات رو حساب کردن، حتی زمان بندی هایی که اتفاق میفته، مثلا میره رو این سیاره به 17 دقیقه طول میکشه، تو این 17 دقیقه اونجا چند سال میگذره، اینا همه کاملا با جرم سیاره و سیاچونا حساب شده و اصولی. حتی یک کتاب وجود داره، کتاب در میان ستارگان، که یک کتاب تقریبا 100-150-60 صفحه است، که این کتاب مبانی علمی فیلمه، که این فیلم مثلا در اساس چه چیزی دقیقاً که بهتر بفهمیم چه اتفاقی داره میفته.
اساسا فیلم دوباره بعد ببینیم.
ما بین نجومی ها بین خودمون نمیگیم که مثلا شما فیلم اینترستلار رو دیدی یا ندیدی، مثلا این ادبیات چند بار دیدی اینترستلار، چند بار دیدی؟ من 7 بار دیدم. نه من 12 بار دیدم. مثلا خود من به شخصه مثلا 5-6 بار دیدم. آره مثلا دوستان بچه‌ای داشتیم 22 بار دیده بودن کل دیالوگا رو حفظ.
یعنی حتی کسی که نبینه اصلا حساب نمیشه که.
نه اصلا زیر 2-3 بار که اصلا حساب. تو بعد از 2-3 دفعه دیدن تازه میفهمید ای فیلم اینه پس داستانش.
چی بود داستانه؟
تازه میفهمید داستان چیه.
پس اینجا ما یک فیلم رو به بچه‌ها معرفی کردیم. یک بار دیگه ممکنه معرفی کنیم.
فیلم اینترستلار یا میان ستاره ای، در میان ستارگان هم میگن
که اکثرا دیدن به نظر من. اگر که ندیدن باشه. حتما ببینن.
اگه ندیدن که خب اصلا هیچ صحبت، بعد که دیدن بیان راجع به اون میتونیم صحبت کنیم.
با هم صحبت کنیم. و کتابش
هم باز همین در میان ستارگان.
در میان ستاره.
خب خود فیلمه رو واقعا
کتاب خیلی اون شکلی حالت عمومی به نظر من نداره.
آره
بوده علمیش خیلی میشه.
خب الان تا صداقتش
آره
برنامه رو شروع کنیم با هم. بچه برنامه آسمان نما رو از یک روز بهاری میخواییم ما هم دیگه شروع بکنیم. خورشید بالای سرتون توی آسمون قرار گرفته. اگر که من یک کوچولو سرعت چرخش زمین به دور خورشید رو بالا ببرم، شما میبینید که خورشید بالای سر ما توی آسمون حرکت میکنه و مسیر حرکتش هم از شب به سمت غرب هستش. کم کم مسیر خودش رو ادامه میده، یواش یواش به طرف غرب حرکت میکنه تا زمانی که در غرب آسمون سایر زمین غروب بکنه. لحظات غروب خورشید و پدیدار شدن ستاره ها رو میتونید توی آسمون شب ببینید. تصویر از آسمان شب که شما بالای سرتون ببینید یک تصویر که به واقعیت نزدیکه، اما نه واقعیت که ما توی شهر تهران ببینید. اگه که نور گوشی رو خاموش بکنید این تصویر بهتر میشه. 12 تا صورت فلکی هن. هر کدوم از ماهای سال برای خودشون یه دونه از این صورت فلکی ها دارن. مثلا ماه فروردین که میشه، بچه ها زمین توی جایگاهی قرار میگیره در اطراف خورشید که این صورت فلکی که اینجا دارید میبینید بچه‌ها صورت فلکی پوچ یا همان میفته اون طرف خورشید و نور خورشید مانع از دیدنش میشه و ما این صورت فلکی رو دیگه تو آسمون نمی‌بینیم. شده نماد ماه فروردین بهش میگن صورت فلکی پوچ یا همان. حالا بریم یک کوچولو جلوتر، صورت فلکی ماه اردیبهشت، گاو نر یا سور، صورت فلکی ماه خرداد، دو پیکر یا جوزا، صورت فلکی ماه تیر، خرچنگ، صورت فلکی ماه مرداد، شیر، شهریور، سنبله یا دوشیزه، مهر، صورت فلکیش ترازوه، آبان، صورت فلکی عقرب رو نمیتونیم توی آسمون شب ببینیم، آذر، صورت فلکیش یک موجود افسانه‌ایه، بهش میگن کماندار یا بوس، صورت فلکی ماه دی، بوزماهی، بچه ها یک موجود افسانه‌ای دیگه، ترکیبی از بوز و ماهی، صورت فلکی ماه بهمن، دلو یا آبریز و آخری ماه سال اسفند، صورت فلکی ماهی یا حوت معروف به این ماه هستش. بچه ها
یه سوال بپرسم، این تصاویر معانی خاصی داره یا فقط طبق چیزایی که می‌بینن؟
یک حالت افسانه‌ای و دست نیافتنی داره آسمون، کلا هر چیزی که می‌خواستن این حال دست نیافتنی و خیلی ابر انسان گونه و ابر قدرت گونه رو بهش بدن، میگن آینه
ها به آسمون رفتش می‌داره.
آره اینا صورت نشدین، شکلش رو تو آسمون دیدین، این پس واقعیه، این قدرتمنده. این
یک سری کاراکترها دست کم می اومد، اینا رو بعد تو آسمون پیدا می‌شدن.
بعد اینا هر کدوم از کاراکترها فلسفه‌شون خیلی مفصله، نه؟
آره دیگه، قصه دارن دیگه، هر کدوم از این صورت فلکی‌ها یه قصه دارن. حالا خیلی‌هاشون هم قصه‌های یونانی دارن.
آها.
حالا ما کلا قصه‌های عربی هم داریم. این که بگیم قصه ایرانی داریم تو صورت فلکی‌ها خیلی جد اغراق داشته باشه. داریم چند تا، دو سه تا قصه داریم که مال ایرانن. ولی باز هم همونا رو برگردیم، کلا قصه‌هایی است که تو کل مناطق عرب بوده، یعنی کل خاورمیانه این قصه ها رو داشتن و قصه‌هایی هم است که تو کل فرهنگ ازن فولکلوری که منطقه بوده تو فرهنگ قدیمیشون دیگه، نمیتونیم بگیم مال کدوم کشور هستن.
و ولی بیشتریتشون مربوط به یونان باستان
که الان باقی مونده و ما استانداردهایی که الان تو کل جهان صورت فلکی‌ها رو نامگذاری می‌کنن بر اساس اسطوره‌های یونانی. اینم یه دلیلی داره که خب بالاخره قصه‌های یونانی خیلی کاراکتر زیاد دارن و حقیقتاً یعنی شما الان افسانه‌هاشون خیلی آب و تاب و کاراکترها و قصه‌هاش خیلی زیاد هست.
درست.
این تأثیری که میگن مثلا ماه ترندوی افراد روی شخصیتشون میذاره درسته به نظرتون؟
این داله خود این بحث جذابیه که تقریبا هر سانس آسمان اگر هر سانسی که آسمان نما اجرا میشه ما این بحث رو داریم.
اگه کسی که این سال بپرسه میفرستیمش.
خب نگاه، این بحث میشه آسترولوژی دیگه. ما نجومی که کلن داریم کار میکنیم آسترونومیه، یعنی چیزی که اصلا از تو دنیای دانشگاه هست و تو فضای دانشگاهی و آکادمیک و تو تحصیل شما دارید ادامه میدید، این میشه آسترونومی. نجومی هست که شناخت ستاره ها و سیارات و ساختار و تحولشونه. آسترولوژی برمیگرده به این که خب حالا این سیاره که جلوی این ستاره قرار گرفته باعث میشه که من امروز حال خوب داشته باشم، یا اگر که این موضوع از نظر علمی کلن رد میشه، چون اصلا امکان نداره که یه سیاره تو فاصله 1.5 میلیارد کیلومتر اون طرف‌تر، یه ستاره تو فاصله 700 سال نور اون برتر، خب حالا این دوتا جلوی هم قرار گرفتن،
من چرا
باید اتفاقا بیافتم؟ هیچ ربطی واقعا رو ما نداره. یه صحبتی هم از کسایی که حالا طرفدار استرولوژی باشن همیشه اینو میگن چطور جزر اومد میشه آبهای کره زمین تکون میخوره بعد این روی مایعات تو بدنم اثر نداره؟ نه اثر نداره آخه واقعا، چون جرم رابطه گرانش، حالا تو دبیرستان میخونیم رابطه گرانش F مساوی به G M1 M2 به روی R2، دو تا جرم این وسط وجود دارن، هم جرم اونی که داره اثر میذاره مهمه، هم جرم اونی که داره اثر میگیره مهمه. کل جرم آبهای کره زمین جرم زیادی دارن، بله گرانش ماه رو آبها اثر میذاره،
ولی
ما ناچیزه، ولی گرانش ماه رو آبهای بدن ما وقتی حساب میکنیم اثرش صفر صفره و اصلا کلا از نظر علمی این داستان آسترولوژی از پایه و اساس رد میشه.
و اما شما هم اگر که به نجوم علاقه مندین میتونین بیان توی پارک آب آتش و از این فضا استفاده کنین.
خیلی ممنون که برنامه امروز ما رو شنیدین، به ما که خیلی خوش گذشت و خیلی یاد گرفتیم، امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه.
مرسی از اینکه در کنارمون بودین.
ایران جون منن رگ